این روند بوده، یعنی اعتراضات وجود داره علیه این رژیم، ولی امسال
به شکل ویژه تری
شد.
آقای گلرو، ما حضور پرقدرت آقای قالیباف رو به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمون در این نشست داشتیم که خب به هر حال هم مواضع پرقدرت ایشون، هم سخنرانی که داشتن، هم دیدارهایی که در حاشیه داشتن خیلی خیلی رسانه‌ای هم شد. بفرمایید که این حضور پرقدرت آقای قالیباف چقدر میتونه علیه اقدامات رژیم صهیونیستی در صحنه بین‌الملل ظرفیت سازی بکنه؟
ببینید، این سفر جناب آقای قالیباف به ژنو قبل از اون بازدید ایشون از بیروت و دیدن وقایع در واقع جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان بود و رایزنی‌هایی که کرده بودند اونجا با مقامات لبنانی و طبیعتاً آنچه رو که به عنوان آخرین تحولات بود در ژنو ایشون اعلام کردند و مظلومیت مردم فلسطین در غزه، مظلومیت مردم لبنان، اینها رو اونجا انعکاس دادن و خب میدونید در فرایند در واقع بین المللی در همچین نشست‌هایی فرصت بسیار خوبی هست که شما اگر برای یک دیدار با یک رئیس مجلس حالا در بحث دو جانبه بخواید برنامه ریزی بکنید شاید چند هفته طول بکشه یا چند ماه تا محقق بشه، اما اینجا شما میتونید تعداد زیادی از رؤسای مجالس، نواب رئیس و هیئت‌های پارلمانی رو ببینید و چه به صورت دو جانبه خب رایزنی های صورت گرفته اونجا و بسیار مفید و ارزشمند بوده. همینطور در بحث در واقع اعلان مواضع در مجمع اصلی آی پی او که اونجا همه کشورها عضوند و میشنوند و ما خب دیدیم تفاوت در واقع حضور هیئت ایرانی با حضور رژیم نامشروع صهیونیستی رو که خب هیئت‌ها نشستن پای صحبت‌های آقای دکتر قالیباف گوش دادن، تشویق کردن و استقبال کردن و درخواست وقت کردن، ملاقات‌های دو جانبه زیادی هم آقای دکتر قالیباف داشتن. این فرصت‌هایی هستش که به هر حال ما باید استفاده بکنیم در جهت اعلام مواضع و تشریح و تبیین مظلومیت ملت‌های منطقه و خباثت و در واقع وحشیگری رژیم صهیونیستی که انشالله این همپیمانی های بین المللی منجر به یک وضعیتی بشه که پایان بده به اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. براتون روزی موفق دارم.
ممنونم، زنده باشید.
بزرگواری، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای عباس گلرو، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید با برنامه رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 162 روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما هست، محلی مناسب برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهادهای شما در رابطه با برنامه رویداد و سایر برنامه‌های سازمان صدا و سیما. همکاران ارجمندم در روابط عمومی شنونده پیام‌های شما هستند. اما می‌خوام بپردازیم به این موضوع بسیار مهم که در طول این چند سال گذشته خیلی هم چالش برانگیز بوده، اونم بحث واردات خودروی دست دوم هست. در گفتگو با جناب دکتر حسن علی محمدی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم منظر شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و جناب عالی و همکاران گرامیتون در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم که محبت کردید ما همراه هستید. آقای دکتر محمدی، به هر حال بعد از کش و قوس‌های فراوان در مجلس 11 بحث واردات خودروهای دست دوم مصوب شد و به دولت ابلاغ شد. سخنگوی دولت دیروز روز گذشته در یه در واقع مصاحبه مطبوعاتی که داشتند اشاره کردند که موانع در حال برداشته شدن هست. بفرمایید که این موانع برای واردات خودروی کار کرده چه موانعی هست که تا الان محقق نشده و برداشته نشده و این اتفاق نیفتاده؟
خب خدمتتون عرض شود، ابتدا به ساکن، ما در کمیسیون صنایع معادن روی کردی که حکم فرما هست این هست که در راستای همسایی با دولت محترم کاری صورت بگیره که خدمات و رضایت مردم عزیز رو فراهم کنه. خدمتون عرض شود خودروهای دست دوم طی جلساتی که در کمیسیون دعوت کردیم از عزیزان متولی این امر، یکی از دلایل این بوده که ما منشأ ارز مشخص نیست و چه میزان ارز باید تخصیص داده بشه که از سوی بانک مرکزی این موارد مطرح شد و انشالله روز یک شنبه آتی وارد کنندگان خود رو دعوت کردیم کمیسیون که مشکلاتی که دارن مطرح بشه و در خصوص برداشتن این موانع نهایت همکاری صورت بگیره تا انشالله این اقدام صورت بگیره.
بسیار خوب. آقای دکتر، یه نکته دیگری رو هم سخنگوی دولت بهش اشاره کردن در بخش از صحبتاشون، اون هم این که آیا واردات خودروی کار کرده با شأن مردم همخوانی داره یا نه. این که حالا مشخصا شأن مردم ایران بیشتر از ایناست، اما باید ببینیم چی میشه که در سیستم مدیریتی حالا دنبال این دست مسائل هستیم و چرا نمیتونیم خودروی کافی و با کیفیت تولید بکنیم. بلکه از تجربه کشورهای حتی مثلا کشورهای همسایه که در این حوزه وارد شدن و در واقع تجربه های موفقی هم داشتند چرا استفاده نمی کنیم؟
خدمتون عرض شود، اعتقاد بنده هم همینه که ما مردم لایق استفاده از بهترین ها هستن، ولی در خصوص واردات خودرو دست دوم ما الان معضلاتی که داریم، میزان عرضه‌ای که تولید کنندگان خودرو در داخل از توانایی این رو ندارن که تمام نیاز مصرف هموطنان عزیزمون رو برآورده کنند و از یه طرف خودرو هم به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی شده. این دوتا رو باید برطرف کرد. یه جلساتی با این عزیزان داشتیم، از یه طرف خود تولید کنندگان و خودروسازا بیان میکنن که ما با ضرر و زیان هم باشته مواجه هستیم، از یه طرف خدمتون عرض شود مردم از مدت تحویل و کیفیت ناراضی هستن، از یه طرف هم عزیزانی هستن که شاغل هستن در صنایع خودرو. یعنی چند بعدی باید این مسائل در نظر گرفته بشه و نسبت به ارائه راهکار و یه الگو ارائه کنیم که زنجیره هر قسمت آسیب نبینه و اون نهایت که رضایت مشتری هست برآورده شه. و در خصوص خودروهای دست دوم هم خب توی دنیا متداول هست، حتی همون کشورهای توسعه یافته هم خیلی‌ها اقدام میکنن به ورود خودروهای دست دوم، وارد کردن خودروهای دست دوم، ولی یه شرایط خاص خودشو داره. یعنی باید طوری باشه که خودروها اورهال شده باشن و شاخصهایی به خصوصی داره، تصادفی نباشن، مشکلات اینچنینی نداشته باشن. و به این صورت یکی دیگه این که باید خدمات پس از فروش هم داشته باشن. ولی در این حال اعتقاد شخصی بنده این هست که ما با توجه به این که مطالعاتی که صورت گرفته از سال 2030 تا 2050 در خصوص ابر پروژه هایی که در حال شکل‌گیری هست در دنیا، ما باید به سمتی بریم که بتوانیم از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم. خودروهایی که میزان آلایندگیشون بالا هست و فرسوده هستن برنامه ریزی کنیم، در برنامه قرار بگیره که از رده خارج بشن و به جای اون بتونیم یه انگیزه تشویقی ایجاد کنیم و خودروهایی که وارد میکنیم و میزان آلایندگی کمتری دارن استفاده بشه. در خدمتم. فرمایش
بزرگوار آقای محمدی، تصور می‌فرمایید به عنوان پرسش آخر اینکه اگر حالا به هر شکلی این موانع برطرف بشه و واردات خودروهای دست دوم با همون شکلی که در قانون مصوب شده در مجلس شورای اسلامی توسط دولت اجرا بشه، چقدر احتمال میدید که بازار خودرو سر سامان بگیره و شاهد رشد کیفی محصولات داخلی هم باشیم؟
شما عزیزان مستحضر هستید که وقتی میزان عرضه و تقاضا به یه نقطه‌ای برسه که خدمتتون عرض شود برابری کنه و میزان عرضه افزایش پیدا کنه، قطعاً تولید کنندگان وارد یه فرایند رقابت کیفی و در خصوص قیمت خواهند شد که کالای خودشون رو ارتقا بدن به لحاظ کیفیت و به لحاظ خدمات پس از فروش. رقابت دیگه توی اون چرخه وارد میشه و قطعا این طبیعت اقتصاد هست که اگر ما خودرو و میزان عرضه طوری باشه که مشتری انتخاب رو حق انتخاب داشته باشه، قطعا تولید کننده یا وارد کننده میره به سمتی که هم کیفیت رو ببره بالا، هم در خصوص خدمات پس از فروش امکانات بیشتری لحاظ کنه.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردین در بحث گفتگو با ما همراه بودین. برای شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بنده هم از شما و برنامه خوبتون تشکر.
بزرگوارین، خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن علی محمدی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. ۳۰۱۳۵ در اختیارتون هست عزیزان شنونده، به ما پیامک بفرستین و نظراتتون رو در مورد برنامه اعلام بفرمایید. به این پرسش پیامکی هم پاسخ بدین. قابل توجه سرکار خانم فرازمند از شیراز که گفته بودن پرسش پیامکی برنامه رو اعلام کنم، یک بار دیگه عرض میکنم که در سال روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی شما به عنوان یک قاضی چه محکومیتی رو برای سران رژیم صهیونیستی تعیین میکنید؟ پاسختون رو به 301035 ارسال بفرمایید. اگر فرصت داشته باشید من یه سری بزنم به سامانه پیام کوتاه. شنونده با شماره 0913 4 شماره آخر 5530 از کرمان پیام فرستادن، نوشتن سلام، اگر من قاضی پرونده بودم نتانیاهو رو به 100 بار اعدام محکوم می‌کردم. مرگ بر اسرائیل بی‌ریشه. جناب آقای علی صانعی رحمتی از گرگان نوشتن با سلام و احترام، قضاوت و نظر ما معلومه و اثر خاصی نداره. باید یهودیان منصف جهان به کشتار و جنایاتی که به نام آنان رقم می‌خورد قضاوت و داوری کنند. ممنون. بله، ما شاهد واکنش یهودیان دنیا هستیم. همین اخیراً هم تجمعات بسیار زیادی شکل گرفت و برخوردهایی هم شد با یهودیان معترض. ۱۲:۴۲ از 25 روز مهر ماه 1403 رو کنار شما خوبان نشنونده در برنامه رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سپری میکنیم. امروز سال روز جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان معمدانی است، روزی که واقعا یکی از روزهای لکه ننگ رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته بوده. میخوام در مورد این اتفاق گفتگو بکنم با جناب آقای بهزاد دانشفر، کارشناس محترم مسائل منطقه. آقای دانشفر سلام عرض میکنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از دوست سلام دارم، وقت شما بخیر، در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دانشور، در مورد جنایت وحشتناک رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و قتل زنان و حتی کودکان بیگناه در بیمارستان معمدانی که سال گذشته اتفاق افتاد و بعد شرایط دیگری که اتفاق افتاد در غزه، فلسطین و اخیراً هم لبنان، بفرمایید که چطور وجدان‌های حقوق بشری جهان باید در این مورد پاسخگو باشن؟
بله، خب ما متاسفانه شاهد یک رویه‌ای هستیم که در حال شکل‌گیری هست و اون هم نقض فاحش و آشکار و علنی رژیم صهیونیستی هست در زدن مراکز حداقل بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی که اینها همه طبق کنوانسیون‌های حقوق بشری نقض آشکار قوانین هست و متاسفانه بحث ضمانت اجرایی در این خصوص هم ما می‌بینیم در مجامع بین‌المللی آنگونه که باید برخورد بشه خب اثرگذار نبوده. خب در این خصوص در خصوص لبنان هم اخیراً خب این اخبار منتشر شد، متاسفانه رژیم صهیونیستی نیروهای مدنی که هستن اینها میان برای کمک، نیروهای کارمندان مراقبت های بهداشتی که عازم میشن به محل ها، اینها رو هم هدفگیری میکنه و این نهایت کینه توزی دشمن صهیونیستی هست نسبت به امداد رسانایی که میان، نیروهای دفاع مدنی که میان برای کمک میخوان بکنن و مورد هدف قرار میگیرن. خب من فکر میکنم در این خصوص تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی از جنبه حقوقی میبایست بیش از پیش دنبال بشه در حوزه حقوق بین الملل و وظایفی که کشورهای اسلامی دارن. آقای بهزادی فرمان نیازمند این هستیم که در حوزه کشورهای اسلامی دولتهای اسلامی همگرا یک سری سیاست ها رو دنبال کنن، دولتهایی که متاسفانه اسلامی هستن ولی وارد عمل نمیشن، بیطرف هستن و متاسفانه هزینه های زیادی رو هم این بیطرفیان ها ایجاد کرده. میبایست ملت های مسلمان اونها رو همونطور که رهبر معظم انقلاب قبلا در این خصوص هشدار دادن، اشاره کردن، این ملت ها این گفتمان ایجاد بشه و بتونن دولت های خودشون رو وادار به واکنش تحت فشار قرار دادن نسبت به این مسائل قرار بدن. سایر دولت های غیر اسلامی هم که این افکار عمومی کاملا آماده هست، ما میباید این شرایط بحرانی که نقض فاحش حقوق بشر هست رو تبدیل به فرصت بکنیم، از مکانیزم های مختلف سیاسی خدمت شما عرض کنم حقوقی دنبال بکنیم. حالا بحثی رو مطرح میکنم تحت عنوان دیپلماسی عمومی به این معنا که دولت ها میباید با ملت ها ارتباطاتشون رو بیشتر بکنن. بحث تحریم ها، تحریم رژیم صهیونیستی نیازمند یک فرایند بسیار پیچیده تر هست و لازم هست که برای این قضیه یک برنامه ریزی خیلی جدی بشه و انشالله بتوانیم این نقض حقوق رو با هزینه های بسیار بالا برای این رژیم بتونیم انشالله تئوریزه کنیم، نظریه پردازی بکنیم توی این قضیه و اون رو تبدیل به عمل بکنیم.
بله آقای دانشور، این نکته که شما فرمایید نکته بسیار دقیقی است، اینکه ملت ها خب شاهد هستیم در خیلی از کشورهای منطقه، حالا کشورهای غربی رو هم خیلی در این حوزه من خیلی باشون کار ندارم، ولی کشور منطقه ملت ها واقعا واکنش های خیلی جدی داشتن، حتی مثلا کشوری مثل اردن که ما شاهد یک عملیات هم در مرزهای اردن بودیم در سال گذشته و خب اتفاق ویژه بود. اما نکته ای که وجود داره این که خب به هر حال ایران وضعش مشخص هست و همیشه در واقع اعلام کرده و الهام میکنه که حامی مظلوم در منطقه و جهان هست و این موضوع رو حتی اخیرا در کلام آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمون هم به خوبی مطرح شد و جامعه جهانی اون رو شنید. با این توضیح میخوام عرض بکنم که خب کشورهای منطقه‌ای هم باید پایکار باشن علل قاعده، اما ما نه در کشورهای اسلامی و نه در حتی کشورهای غیر اسلامی منطقه هم شاهد این اراده ظاهرا نیستیم. چه راهکاری رو میشه پیش گرفت؟ در حال ابعاد سیاسی ماجرا، این که مثلا خب در دادگاه بین المللی شکایاتی اتفاق بیفته مثل کاری که افریقای جنوبی کرد و در واقع طرح دعوا کرد نسبت به رژیم صهیونیستی و حالا یه سری کشورها هم حمایت کردن، اینها دنبال میشه. اما ناخودآگاه این در ذهن همه مردم جهان هست که از این در واقع مسیرها خیلی اتفاق ویژه رو نمیشه دنبال کرد، اما مسیر این که تحت فشار قرار بدیم رژیم صهیونیستی و حامیانش رو، کشورهای منطقه‌ای مثل ترکیه، مثل کشورهای دیگری که روابط اقتصادی خیلی قوی دارن، باید در این حوزه نقش آفرین باشن. چطور میشه این مسائل رو تبیین کرد برای این کشور و منافعشون رو در واقع به یک نوعی بهشون توجیه کرد که در خطر هستن با ادامه این مسیر؟
بله، ما در این خصوص نیازمند یک آسیب شناسی هستیم که به طور متمرکز باید نخبگان علمی امنیتی نظامی ما روی این قضیه تمرکز پیدا بکنن و بیش از پیش این آسیب شناسی رو دنبال بکنن که ارائه راهکار باشه. البته من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، این اقدامات رژیم صهیونیستی قطعا به ضرر اون هست و ما نباید با رویکرد ناامیدانه نسبت به این موضوع نگاه بکنیم که بله اراده ها نیست و این کار داره پیش میره. خیر، این اقدامات رژیم صهیونیستی کاملا و به طور احمقانه این کار رو دارن در سندرکاران انجام میدن، در افکار عمومی قطعا تثبیت میشه، مقدمه است برای شکل‌گیری یک نهضت.
بله.
ما باید این عوامل شتاب دهنده برای نهضت و آگاهی که مقدمه یک قیام منطقه‌ای میتونه باشه برای رژیم اسرائیل، قطعا به این قضیه ما امیدواریم و از یک موضع قوی میبینیم، ولی خب دردناک هست برای ما این شهادت ها، هزینه ها. میبایست شرایط رو دسته بندی کرد در حوزه مثلا کشورهای اسلامی مثل ترکیه، این گفتمان ها باید شکل بگیره. جوانان ما در دانشگاه ها نقش بسیار اساسی دارن، میتوانن سمینارهای مشترک مجازی بگذارن، گفتگو بکنن، بخوان از دولت هاشون، این NGO ها و نهادهای غیر دولتی، اینها باید بیش از پیش به ریسمان وحدت گره بخورن. ما نیازمند گفتگو و وحدت هستیم. فعالیت های بین المللی ما الحمدلله به لحاظ آرمان ها و در کنش نظامی ما خب میبینیم اثرگذار بوده، اما در بحث بوده فرهنگی، ارائه راهکارها، امیدهی ها، هدف گذاری ها، بیش از پیش گفتمان بین ملت های منطقه رو ما باید تقویت بکنیم.
بله.
تو این عرصه من از هنرمندان خواهش میکنم ورود پیدا بکنن. ما از هنرمندان و اصحابی که عامل پیوند هستن و میتوانن این گفتگو رو بین ملت ها تشدید بکنن تا انشالله بتوانیم به طور وحدت، که این وحدت مطمئن باشین که انشالله پیش خواهد رفت، در کنار مقاومت بتونه اثر خودش رو بگذاره.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما، از اینکه محبت کردین در این بخش با ما همراه بودیم. براتون آرزو موفقیت دارم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا. گفتگو کردم با جناب آقای بهزاد دانشور، کارشناس محترم مسائل منطقه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. 30,035 در اختیارتون هست. امروز پرسیدیم که در سالروز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی، شما به عنوان یک قاضی چه حکمی رو برای رژیم صهیونی، مسئولین رژیم صهیونیستی صادر می‌کردید. شنونده با شماره 0935446042 نوشتن مجبورشون می‌کردم که در بازسازی غزه تا آخر عمر به عنوان کارگر ساختمانی دو شیفت کار بکنن. خب اینم نظر این عزیز شنوندمون است. اما با موضوع ابطال پروازهای ایران ایر به اروپا در پی تحریم ها میخوام گفتگو بکنم با جناب جعفر یازرلو، سخنگو و مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری. جناب یازرلو سلام عرض کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم جناب بهزادی فر، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای یازرلو، چه راهکار حقوقی و قانونی برای برگشت پروازها وجود داره؟
خب در مورد برگشت پروازها یا به اعتباری بهتر در واقع اقدامات و پیگیری های لازم به منظور فراهم شدن انجام سفرهای مسافران مقاصد اروپایی تحت شرایط تحریمی ایجاد شده، از طریق دستگاه دیپلماتیک کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی و سایر نهادهای زیرآب در تلاش هستند تا در واقع این پروازها به نحو درستی انجام بشه و اثر در واقع این تصمیم غیر منتظره و ناقض مقررات و معاهدات بین المللی هوانوردی انشاءالله برطرف بشه و مرتفع بشه.
و تا الان چه اقداماتی صورت گرفته و چه اقداماتی در دستور کار هست آقای یازرلو؟
ببینید، ما در روز گذشته یعنی 24 مهر ما در واقع سازمان هواپیمایی کشوری از ابطال پروازهای شرکت هواپیمایی هما به مقاصد اروپایی خبر داد. خب میدونید که پیرو به تحریم ناقض مقررات و معاهدات بین المللی هوانوردی شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ماهان و ساها، این سه تا در واقع ایرلاین توسط شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا که فکر کنم 14 اکتبر بود، یعنی دو روز دوشنبه 14 اکتبر،
بله،
شرکت هواپیمایی ایران پروازهای مقاصد اروپایی خودش رو به جهت اینکه در واقع هم اجتناب بشه از تبعات ناشی از عدم صدور اجازه فرود در فرودگاه‌های کشورهای اروپایی و همینطور جلوگیری از سرگردانی مسافران در فرودگاه‌های داخل و خارج باطل اعلام کرد. خب قاعدتاً با توجه به مشکلی که پیش اومده پیگیری‌های لازم داره انجام میشه و انشالله تو اولین فرصت حامل خبرهای خوب باشیم و انشالله در واقع به حضور مسافران گرامی و زینفعان این مسیرهای پروازی انشالله اطلاع رسانی خواهیم کرد.
انشالله پس امیدوار باشیم که راهکاری برای این ماجرا در حال اندیشیدن و عمل کردن هست انشالله.
بله پیگیری‌ها هم عرض کردم هم از طریق دستگاه دیپلماسی و سازمان حکومت کشوری وزارت راه داره انجام میشه و انشالله امیدواریم که این موضوع به نوعی مدیریت بشه. توکل به خدا.
انشالله خیلی سپاسگزارم از شما. برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم.
بزرگوارین خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب جعفر یاسرلو، سخنگو و مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم تا پایان برنامه رویداد ما رو همراهی کردین. امیدوارم که مجموعه گفتگوها برای شما مورد پسند قرار گرفته باشه. اگر نکته‌ای و پیشنهادی برای بهتر شدن برنامه ها دارید با سامانی پیام کوتاه 3035 در ارتباط باشید یا از طریق 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما با همکاران ما در میون بگذاریم. امیدوارم که تعطیلات پایان هفته خوبی رو داشته باشین. تا شنبه که باز هم همکارانم هم در خدمت شما باشن با برنامه رویداد. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
برنامه رویداد 25مین روز از مهر ماه رو هم از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه باشین در این بخش. ما تا ساعت 14 با شماییم.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور هم‌رزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت